بسم الله الرحمن الرحیم به بهی نستعین به انه خیر و ناصر و معین الحمد لله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده و عظم فی سلطانه الذی اذا بود فلا یرا و اذا غرب شهد النجوا تبارک و تعالی نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون نحمده فی بلائه کما نحمده علی آلائه نحمده على جميع نعمه ونستعينه على تأديه حقوقه ونشهد الله إله غيره وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وأهل بيته وصل على ولي الحسن ووصيه ووارثه القائم بأمرك والغائب في خلقك والمنتظر لإذنك اللهم صل عليه وقرب بعده وأنجز وعده وأوف أهده واكشف عن بابه حجاب الغيبة وأظهر بظهوره صحائف المحنة وقدم أمامه الرب وثبت به القلب وأقم به الحرب وأيده جند من الملائكة مسومين وسلطه على أعداء دينك أجمعين آمين رب العالمين قال الله الحكيم في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين خدا را سوگند می دهیم به فرزندان پریشان حال علی مرتضی در این ایام زمان حیات امیر المؤمنین هر گونه غم و اندوه از قلب مطهر صاحب الزمان رفت فرماید به فرق شکافته علی مرتضی فرج اون بزرگوار را مقدر فرماید به کاروان پریشان حال کربلای سید الشهدا پریشان حالی از قاطبه شیعیان امیر المؤمنین رفت فرماید به عفت و پاکدامنی آل الله در کربلای معلا عفت و پاکدامنی دختران و زنان شیعه را محفوظ تر دارد و به غیرت یاران با وفای ابی عبدالله الحسین به مردان و جوانان شیعه غیرت و حمیت بیشتر ارزانی فرماید صلواتی تقدیم بفرمایید. آیتی را که در اول عرضم تلاوت کردم یک ترجمه ساده ای بنمایم. خدای متعال می فرماید آنگاه که خدا ابراهیم را آزمود به کلمه هایی به چیزهایی که به ابراهیم فرمود فأتمهن ابراهیم تمام امتحانات الهی را کامل و تمام و بدون نقص انجام داد فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما بعد از تمام امتحانهای بزرگ که خدا از ابراهیم گرفت و ابراهیم خلیل آنها را به تمامی و به کمال به انجام رساند خدا فرمود من تو را برای ما ناس برای مردم پیشوای آسمانی قرار دادم قال و من ذریتی خدایا این منصب آسمانی این جایگاه آسمانی در بین ذراری من در بین فرزندان معصوم من بین اون انبیاء چه شجره اسحاقیش که از اسحاق پیغمبر شروع می شود و به عیسای روح الله و به جناب شمعون ابن صفا و حواریین عیسای مسیح و تا آخرین سفیر عیسای مسیح برده ختم می شود و آن شجره الهی اسماعیلی که از اسماعیل آغاز می شود و به حضرت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و میرسد و از آن پیغمبر امیر المؤمنین و امامان پاک و نسل ابراهیم تا دامنه قیامت ادامه دارد. ابراهیم گفت خدایا به فرزندان من، به سادات، چه سادات اسحاقی و چه سادات اسماعیلی، این منصب آسمانی امامت الهیه میرسد. خدا فرمود این منصب به ظالمان نمیرسد ای ابراهیم. این ترجمه ساده این آیت قرآنی. در این چند شبی که اگر خدای توفیق دهد و مزاحم اوقات عزیزان باشیم، در یکی از مهمترین مباحث اسلامی که در این شبها باید پیرامون و سخن گفت، در جایگاه امامت و ولایت، چند سخنی و چند کلمه ای را با شما برادران عزیز و خواهران ایمانی خواهیم گفت در موضوع واژه‌شناسی امامت. واژه‌های امامت که به موضوع پیشوایی و خلافت الهی نسبت دارد، واژه‌ها زیاد است. دو دسته واژه داریم که این واژه‌ها یک دستش اگر ما بدان اقرار نکنیم و آنها را نپذیریم، در اداد اهل ایمان نیستیم. اهل ایمان چه کسانی هن؟ اهل ایمان کسانی هن که اگر مردند، بعد از مردن برای آنها عاقبت نیکو و جایگاه بلند عرصات نیکوی بهشت و جایگاه های بلند او برای آنها رقم خورده است. و غیر اهل ایمان کسانی هن که در دار دنیا از مواهب به دین الهی استفاده می کنن، اما مردنشان و بعد مردنشان موهبتی الهی با آنها نصیب نمی شود و از عرصات آخرت و از نعمتهای آخرت برخوردار نیستند و جمع زیادیشون هم گرفتاری های عظیم تا ابدیت خواهند داشت. پس این موضوع موضوع بسیار مهمی است، بسیار مسئله اساسی است. چند سال دیگر از عمر من و شما باقی مانده باشد خدای میداند، و در این شب و در شبهای آینده تقدیرات عمر ما و حیات ما در سال رقم میخورد. چند تای ما در سال بعد نیستیم، چند تا هستیم خدا میداند و ولی خدا. لذا برای این چند سباهی که برای ما مانده است باید استیفا کنیم، یکی از مهمترین مطالب زندگانی ما را که توشه راه آخرت ما این توشه است، و اگر این توشه را بر نداریم، هر چه را برداریم کفایت نمی کند، هر چقدر زحمت بکشیم کفایت نمی کند. اما اگر این توشه را برداریم ولی یک سازبرگ خیلی ساده و قلیلی همراه ما باشد، با این توشه خیلی کار میکند. مثال میزنم، شما میخوان یک سفر یک ساله به خارج از کشور مسافرت کنید. عرضم بزرگ شما که 100 کیلو نخود، 100 کیلو ماش، 100 کیلو عرضم بزرگ شما سبزی خشک، 100 کیلو گندم، اینا رو با خودتون بردارید برای به خارج، اینا هیچ فایده نمیکنه، چون تمام اینا رو بفروشید پول یک شب هتلی که زندگانی کنید نمیشه، پول یک شب هتلتون نمیشه. بار زیاد دارید اما سود نمیکنه این بار. اما به جای این بار زیاد، به اندازه غذایی که میخواین در این سفر بخورید با خودتون برمیدارید، 5 تا تن ماهی و چند تا از وسیله خاص برمیدارید، اما پولتون جیبتون رو پول از دلار و سکه و مارک و شیلینگ و پولهای رایج میکنید، میروید به خارج. حتی همین غذا رو هم با خودتون بر ندارید کفایت میکنه. پس حجم مقدار غذا که میخواین ببرید معیار نیست، اون چیزی که ارزش دارد او رو اگر با خودتون ببرید مهمه. مثال خیلی مثال مهمیست. ما برای یک سفر طولانی یک غذای اندکی لازم داریم، اما پول میخواییم، کالای ارزشی میخواییم که در اونور آبی که میرویم اونجا ارزش داشته باشه، بها داشته باشه. 100 کیلو شما گندم ببرید چند دلار میمیشه؟ هیچی. یه شب زندگیتون در یه دونه کمپینگ هم نمیشود. 100 کیلو ارزم ماشم ببرید، گوشتم که ببرید، تازه اول زحمت و اذیت قرمه سبزی درست کنید، غذاهای خوشمزه درست کنید، بار کنید خودتون رو، تازه هواپیما از شما پول بار نگیرند و به جای به شما میزه بدن بار رو ببرید، تازه اول بدبختی است. از فرودگاه که بخواید تمام این بارا رو ببرید به هتل یا جایی که هستید، هر چه داریدم بدید بازم کفایت نمی کند. ها؟ پس یه چیزهایی است که اینا کالاهای ارزشی است و یه چیزهایی است که اگر اون کالای ارزشی بود اینا هم بود ارزش دارد، اما اگر این کالاهای بی ارزش بود و اون کالای ارزشی همراه ما نبود، هزار تنش، صد هزار تنش، یک میلیون تنش تازه اول بیچارگی و بدبختی است. لذا در تعبیرات ما یه دست واژگان امامت و ولایت، یه دستش این است که اگر این واژه را برداریم و مقر به او بشویم، بار بزرگ برداشتیم، چیز بزرگ با خود برداشتیم، یه اندک زحمتی در دوران زندگانی بکشیم و یه ساز برگ اندکی با خود برداریم، اما این کالای ارزشی را با خود همراه کنیم، برای تمام عرصات ما کافی است. یه دست واجه هاست، اینم واجه های امامتی است، ولی دائر مدار اگر کسی مقر به او نبود، او رو اون طرف دنیا خرشو نمیگیرن، اما فضیلت و عظمت و درجات او در گروه این واجگان دوم است. او واجه هایی که اقرار به او لازم، حتمی و قطعی است، این است که اگر یکی از اونا امامت است که امشب انشاءالله رحمان در او سخن خواهیم گفت، یکی خلافت الهی است، یکی بقیت اللهی است، یه سری واژه هاست که این واژه ها را باید اقرار کنیم، یکی وصایت الهی است، یکی ولایت الهی است، اینا را باید اقرار کنیم که اگر اقرار نکردیم و زیر بار این مطلب نرفتیم، کار ما بعد از این عالم کاری بسیار سنگین است. برای تمام این عرائضم اگر فرصت اقتضا کند، دانه دانه شو روایت موثق قطعی تقدیم حضور شما برادران ایمانی و خواهران گرامی خواهم کرد. یه دسته واژه هاست، اگر این واژه ها رو کسی قبول نکند، اون طرف عالم گیرش نمیندازن، ولی درجاتش اندک است، مقاماتش اندک است، مثل عین اللهی، جنب اللهی، لسان اللهی، ید اللهی، نفس الله القائمه بالسنن، که اینا صفات امیر کائنات، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و فرزندان برومندش تا امام زمان است. اگر کسی به امام زمان ید الله الغالبه اقرار نکند، در آنور عالم گرفتاری ندارد، اما مقاماتش در اون طرف عالم اندک است، جایگاهش پایین تر است. یکی از دلایل این که سلمان پارسی نسبت به ابی ذر الغفاری مقامش از ابی ذر الغفاری بالاتر است، هم ابی ذر الغفاری، هم سلمان پارسی، هم مقداد ابن اسود کندی، اینا همه مقر به امامت و ولایت و خلافت الهی امیر کائنات، امیر المؤمنین بودند و پای این هم ایستادند و جان دادند و زحمت کشیدند و زجر کشیدند و ایستادگی و پای مردی کردند. تفاوت سلمان پارسی با ابی ذر الغفاری، با مقداد ابن اسود کندی، با عمار الیاسر در اقرار به امامت امیر کائنات، امیر المؤمنین سلام الله علیه نبوده است. همه اینها مقربین مطلب بودند، اما جناب سلمان پارسی که مقاماتش و جایگاهش در نزد اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به دیگر یاران پیغمبر بالاتر است، سلمان ورای این واژگانی که اشاره کردم یه چیزهای دیگه ایرم اقرار داشت، یه معرفتهای دیگری هم داشت. علی را ید الله میدانست، علی را لسان الله میدانست، علی را عین الله میدانست، علی را نفس الله القائمه بالسنن میدانست. بنابر اون روایت شریف علی را به مقام نورانیتش میشناخت، معرفتی به نورانیه، معرفت الله. اون روایت دارد که جناب سلمان پارسی با ابی ذر الغفاری رفتن خدمت امیر کائنات، امیر المؤمنین سلام الله علیه، جایگاه این دو بزرگوار در مقامات نورانی و اون جایگاه ویژه امیر المؤمنین است و سلمان داشت و ابی ذر اینجا رو کم داشت. ابی ذر جایش بلند است، اما در او واژگان دوم نسبت به سلمان پارسی مقامش پایین تر بود. من بحثم در این شبها در اون جایگاهی است که اگر اقرار نکنیم کمیت ما لنگ است. بساط ما لنگ است. من بحثم را با یک روایتی آغاز می کنم که این روایت بسیار روایت مهمی است و بسیار مطلب عالی و شامخی است. می دانیم و می دانید در روز بازپسین در صحرای محشر الهی که دادرسی الهی 50,000 سال طول می کشد. چرا اینقدر طول می کشد؟ خدا می خواهد جایگاه و عظمت و مقام والای اولیاء خودش را به یکان یکان مردمانی که در تمام ادوار تاریخ آمده اند نشان دهد. جای فضل محمد و آل محمد سلام الله علیه و سلم. و بیبی دو سرا فاطمه زهرا در محشر دیده می شود و در محشر شناخته می شود. روایات فراوانی در مورد محشر داریم که جای عرضه مقامات بالا و والای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله است. در اونجا تازه انشاءالله رحمه خواهیم شناخت که امیرالمومنین که بوده است، فاطمه زهرا که بوده است، حسن مجتبی که بوده است، حسین شهید به کربلا که بوده است، پیوند به این خاندان چه جایگاه بلندی را برای انسانها رقم میزند. فقط به سونورن فرج و ورائکن فقط به سونورا. وقتی به شما شیعان امیرالمومنین گفته میشود یه ذره از این نورانیتون رو به ما بدید، جواب میده این فرج و ورائکن، بعد برگردید به پشت به دنیا باید برگردید. فقط به سو نورا، اونجا باید نور بگیرید و دیگر به جایی برای بازگشت به دنیا نیست. نوری که با خود برمیدارید این همان ولایت محمد و آل محمد علیهم صلوات الله هست. آنجا معلوم می شود، آنجا معلوم می شود این حرفایی که خیلی ساده امروز من و شما تلقی می کنیم و از کنار او ساده می گذریم، آنجا معلوم می شود ولایت امیرالمؤمنین و ائمه هدات مهدیین چه خان نعمت و چه جواهرات بی همتایی است که خدای متعال به شما مردم ارزانی داشته. ولی چون ارزان خریدیم متاسفانه جوانان ما امروز ارزان می دهند. هر کسی ارزان خرد ارزان دهد. در روز بازپسین خدا به نامه عمل همه بندگانش رسیدگی می کند، الا یک گروه های خاصی که می خواهم این گروه های خاص اول عرض بکنم، بعد یه چند کلمه ای در مقام امامت و ولایت با شما عزیزان سخن بگویم. در روز بازپسین در محشر الهی، روزی که همه به تمام خلاصه اگر ذره مثقال ذره ای مسخال ذره ای عمل خیری کسی کرده باشد، یعته به الله خدای متعال او را روز بازپسین می آورد و در خلاصه ترازوی عمل می گذارد و می سنجد. الا چند گروه، یک گروه قتله کربلای حسین ابن علی هستند، روز قیامت برای اونها میزان عمل برپا نمی شود، به نامه اعمال اونها رسیدگی نمی شود. روایات می گوید تا که محشر به پا می شود، ملائکه قلاز شداد لجامهای آخرتی را بر زبانهای آتش زدند و آتش الهی را و آتش قهر الهی را لجام زده مهار می کنند و همینطور نگه می دارند. آتش زبانه می کشد به طرف محشر، تا هر زبانه که می کشد بند دل تمام محشریان می ریزد. اینها برای که می آیند؟ تا که لجام را لها می کنند، قتله کربلای امام حسین را از داخل محشر تمامشون را بر میگیرد و به آتش دوزخ گرفتار میکند. در روز قیامت برای قتله کربلای امام حسین اصلا وزنی برپا نمیشود، به اصلا به کار اونها رسیدگی نمیشود. یح به تو اعمالهم، تمام اعمال پاکی که اگر کرده باشند به خاطر بزرگترین کاری که در عالم کردند، ثقلت فی السماوات، ثقلت فی السماوات والارضین، داستان کشتن امام حسین در آسمان ها و در زمین های هفتگانه خیلی عظیم است و خیلی شدید است و خیلی بزرگ است، برابری با هیچ گناهی در آدم نمی کند. لذا اونها را به آتش می گیرد. در زیارت اذن دخول سرداب مقدس امام زمان که اذن صدور از ناحیه مقدس امام زمان پیدا کرده است، السلام علیک یا خلیفت الله و خلیفت آباء المهدیین، السلام علیک یا وصی الاوصیاء الماضین، السلام علیک یا حافظ اسرار رب العالمین در مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه نقل فرموده است، این به عنوان اذن دخول سرداب مقدس است. اگر به سر من را آسامر را مشرف شدید خواستید به سرداب مقدس بروید، دو تا اذن دخول دارد. یک اذن دخولش این است، این زیارت مقدس را اول در سرداب بخوانید و بعد وارد سرداب مقدس بشوید. در فرازهای میانی این چنین میگوید: و من عدل عن ولایتک و استبدل بک غیرک، هر کسی که از ولایت امامت تو ای امام بزرگوار روی برگرداند و استبدل بک غیرک و به جای تو غیر تو را بنشاند، به جای تو ارزم بزرگ شما که اون مردک شیرازی را بنشاند، به جای تو افراد بی مقدار و پس را بنشاند، به جای تو اشخاص خلاصه واجد شرایط امامت الهی نباشد بنشاند، و استبدل بک غیرک، به جای تو دیگری را بر این منصب بنشاند، چبه الله علا من خرهی فی النار ولم یقم له یوم القیامت وزنا، خدا او را به رو در آتش می اندازد و در روز قیامت اصلا در ترازوی عمل اون آدم را نمی سنجند. یعنی کسی که امروز بمیرد و امامت امام عصر روحی فداه را قبول نکند، عارفاً و آمدن بعد اتمام حجت در اداد قتله کربلا محشور می شود، در اداد قتله کربلا محشور می شود. خیلی خطرناکه. هر کس با امامت این آقای بزرگوار بستیزد، او را رد کند، او را تخطئه کند، او را اوهام بشمارد، او را خیالات بشمارد، او را ساخته دست علمای شیعه بینگارد، او را ساخته دوره صفویه و دوره قاجار و دیگر دولتهای شیعه بداند، او را ساخته جامعه شیعه آخوندهای شیعه تلقی کند و بگوید لا اصل لهو، لا اصل لهو، اصلی به نام امام زمان نداریم، اصلا مهدویت نوعیه است. یعنی امام زمان حجت ابن الحسن العسکری معنا ندارد، امام زمان موجودیت ندارد. اگر کسی این چنین تعبیر رو بکنه، وضعیتش در روز بازپسین بنابر روایات کثیر ما در اداد قتله کربلاست، قتله کربلاست. پس خیلی خطرناکه، خیلی این موضوع خطرناکه. اگر کسی بمیرد و این چنین بمیرد، مثل اینکه روز کربلا در میدان کربلا بر کنار جسد سید الشهدا ایستاده، داره شمشیر بر امام حسین میزنه، داره سنگ بر امام حسین میزنه، داره حمله کرده خیام سید الشهدا رو داره تاراج میکنه، چقدر کار پلیدی است. هر که این چنین وضع سخن با دانایان است، کاری به مستضعفین نداریم، کاری به مردمانی که حق بر اونها تمام نشده نداریم، سخن با دانشمندان است، با اونایی که مطالب رو میشناسن، یعرفون نعمت الله ثم ينکرونها، با سخن با اونها ما داریم، اونایی که میشناسن حجت ابن الحسن العسکری را، میدانن زنده است، میدانن شخص خارجی است، میدانن یک وجود مسعود مقدسی، او رو انکار میکنند و خدشه میکنند و در دل مردم شبهه میاندازند. این مردمان وقت مردنشان همان اینها رو در اداد قتله کربلا محشور میکنند. پس برای جوانان ما، برای دختران ما، برای مادران ایمانی ما، برای ما بسیار مهم است که این موضوع را بشناسیم و بدانیم. با این خاطره علامه بزرگوار مجاهد نستو که من او را خدمتگزار بزرگ دین میدانم و از خدمتگزاران بزرگ دین یکی این مرد دانشمند را میدانم، علامه بزرگوار مرحوم محدث گرانقدر مرحوم امینی علی الله مقامه القدوسی صلواتی به روح مطهرش تقدیم کنیم. که او در دوران غیبت امام زمان نقش مالک اشتر را برای امیرالمؤمنین داشت سلام الله علیه. کار عظیمی این مرد بزرگ کرده است، کار عظیمی این مرد دانشمند کرده است. در خاطرات این مرد بزرگ می نویسند در یک مجلسی که ظاهرا در منطقه ارساد که ترکیه بود است و به خاطر مجاهدات و تلاش ها و همت ها و زحمت های زیادی که این مرد برای به دست آوردن کتاب ها و نسخه های اصل می کشیده، چرا دنبال کتابخونه ها می رفته، چرا به کتابخونه های خطی می رفته؟ چون متاسفانه این جماعت هر دوری که کتابو چاپ می کنن مقدار زیادی مطالبشو برمی داره، محی الدین عربی در الفتوحات المکیه در موضوع امام زمان که وارد می شود، قبل از امام زمان شروع می کنه 12 امام رو نام می بره. اول اونها امیر المؤمنین، آخر اونها حجت ابن الحسن العسکری مهدی سلام الله علیه. در این چاپ های اخیری که در مصر و جای دیگر دادن این بخش برداشته، مرحوم علامه محدث نوری رضوان الله تعالی علیه در کشف الاسرار عن وجه الغایب عن الابصار، این کتاب مال بوده 80 سال قبله. 80 سال قبل اون نسخه خط نسخه هایی که از محی که فتوحات المکیه محی الدین بوده اینا توش بوده، این کتاب الان فتوحات المکیه که چاپ شده این بخشش نیست. هر دوره که این نامردها کتابا رو چاپ میکنن یک مقدار زیادی روایاتشو برمیدارن. یک کتابی چاپ شده حدود 350-400 صفحه است، علامه امینی خیانت هایی که دانشمندان عامه دوره به دوره قرن به قرن در کتاب ها کردند و مطالبی که در کتاب ها بوده به نفع امامت و ولایت امیر کائنات امیر المؤمنین و امامان پاک بوده است عوض کردند، تبدیل کردند، اونا رو نقل کرده است. لذا علامه امینی برای اینکه ما چون اعتماد به کتابای چاپ شده نیست، این ناشرها معلوم نیست چیکار میکنن، اعتمادی به کتابای چاپ شده نیست مگر اینکه از روی نسخه اصل بعدم اون انتشاراتش انتشارات موثق قطعی شناخته شده باشد. هر ناشری این مقام و جایگاه رو در عالم اسلام ندارد، باید در مقام تحقیق به نسخه های خطی نوشته های کهن مراجعه کرد. سید ابن طاووس اعلی الله مقامه القدوسی در کتاب طرائف نقل میکنه این روایت رو دارم از روی خط احمد ابن حنبل دارم نقل میکنم، از کتابی که خط احمد ابن حنبل خط خود احمد ابن حنبل در اون کتابه دارم نقل میکنم. محدث نوری رحمت الله علیه در حالاتش نگاه کنید، این بزرگوار میگه که این مطالب از روی خط خود نویسنده نقل میکنه. نسخه های عتیق، نسخه های کهن خیلی مهم است و در کشور ما یکی از 8 کتابخانه معتبر جهان در کشور ما موجوده. قیمت هر کتابش از طلاها نه از تمام نفتها و از تمام کالاهایی که در ایران داریم برتر است و تعداد کثیری در این کتابخانه مقدس آستان قدس رضوی آثاری موجوده که بعض نسخه هاش از نفت ایران قیمتش بیشتره، از نفت ایران قیمتش بیشتره، توجه میکنی؟ به هر صورت لذا این کتاب ها نویسندگان محققان باید به این آثار مراجعه کنند، باید بروند و ببینند و این حقیر سراپا تقصیر این کارا رو کردم. من نسخه کافی را با نسخه های عتیقه حدود 800 سال قبل مطابقت کردم در یه مطلبی که میخواستم ببینم آیا تغییر دادن دست و مطلب بردن یا نه. اون ناشران متدین مقدسی که در گذشته بیشتر کار میکردن اینا خیلی متعهد بودن، در صد اون جایگاه های کلیدی رو نگاه کردم، دیدم وابش هم حذف نکردن. خدا رحمت کند این ناشران این چنینی رو. و لذا وجود این کتاب ها بسیار مهم است. علامه امینی رحمت الله علیه برای اینکه به مطالب اصلی قصیل درست دسترسی پیدا کند به کتابخانه های خطی دنیا مراجعه می کرده، به خانه های علما مراجعه می کرده، به جایگاه های مهم جهان مراجعه می کرده و تمام جهان اسلام را چرخیده است. خیلی هم زحمت کشیده، اونقدر زحمت کشیده که مورد اعتماد فوق العاده و تحیر فوق العاده اون صاحب کتابخانه ایاصوفیا در ترکیه شده است. یه شب میگه علامه میگه از من دعوت کرد که بیایم در مجلسی که اونها برقرار کردن در اون مجلس شرکت کنم. گفتم من وقتم تنگ است، فرصتم اندک است، من باید در جهان بگردم و این کار تحقیقیمو قبل از دوران حیاتم تمام کنم. این مرد بزرگ مرض سرطان داشته، مرض سرطان خون داشته و میدانسته سرطان دارد، با تمام مریضی سرطان و مشکلاتی که داشته کار میکرده. آقا مریضی داری داشته باشی، مریضی مثل اینکه دندون درد داری، سردرد داری، پادرد داری، مرض داری داشته باشی، انسان یه زمانی میمیره. آقا دیگه میخوام بمیرم، قطعا همه شما خواهیم مرد، من به شما قول قطعی میدم یه نفرتون زنده نمانید، فقط تفاوتش در سالشه. هیچ کدوم ما زنده نمیمانیم، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه همه ما خواهیم مرد. من میخوام بمیرم، همه میخوایم بمیریم. بایی شما وقتی میخواییم بمیری کار نمی کنید، معنا ندارد. من میخوام بمیرم، پس دیگه مرض سرطان داشته باش، سرطان هم داری داشته باش، تا آخر عمرم برو. اگر درد و اذیت اونچنان شد که دیگه نمیتوانستی، بگی برو بخواب، در مجلس امیر المومنی بگیر بخواب، مجلس امیر المومنی شرکت کن. چرا نروی؟ چرا نروی؟ به هر روی این مرد بزرگ با تمام مریضی های جسمی و روحی که پیدا می کرده رفته است، گفت اصرار زیاد کرد، منم مأخوذ لطف او شدم، در حق من لطف زیاد کرده بود، مجبور مأخوذ به حیا شدم. گفتم بسیار خوب. رفتم به خانه این مرد، وارد شدم، دیدم تمام قاضی کلان های ترکیه گوش تا گوش نشستن، گوش تا گوش نشستن. دیدم تومد گستردن، دام برای من گسترده، جاییست که برای من دام انداختن، من میخوان گیرم بندازن. نشستم و شروع کردن. گفتن آقای امینی، بین شما شیعه علی از خدا مهمتر است، علی از پیغمبر خدا مهمتر است، شما علی رو از همه مقدسات مهمتر میدانید. این مقدمه اراذل من در این چند شب است. شما علی را از همه کس مهمتر میدانید، از خدا مهمتر است، از پیغمبر مهمتر است، از مقدسات مهمتر است، از نماز مهمتر است، از روزه مهمتر است، از حج مهمتر است، از جهاد مهمتر است، از همه چی مهمتر است. چرا؟ تو امینی در دوران عمرت چند تا کتاب برای خدا نوشتی؟ چند تا کتاب برای پیغمبر نوشتی؟ هیچی ننوشتی، همش برای علی نوشتی. برای شما علی مهمتر از خداست، برای شما علی مهمتر از پیغمبر است. چرا در پیغمبر کتاب نمی نویسی؟ چرا در خدا کتاب نمی نویسی؟ پس خدا برای شما مهم نیست، علی مهمه. علامه می فهمد یک لحظه گیر کردم، دیدم جواب این شیاطین رو چه بدهم، چجوری باشون بحث کنم، مطلب را بگویم. متوسل به صاحب ولای امیر کائنات امیر المؤمنین شدم. آقا جان یه چیزی به ذهن من بیاندازید، جواب اینها رو بدم که نتونن تکان بخورن. یه مرتبه جرقه‌ای در ذهن من زد، جرقه‌ای در ذهن من زد. گفتم یک روایتی از پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله نقل شده است. این روایت چجوریه؟ من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. هر که بمیرد به امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده. این چه نوع مطلبیست؟ گفتم مطلب قطعیست. این روایت به 40 طریق نقل شده، به 40 جور نقل شده، 40 عبارت مختلف. این روایت نقل کردن حتی بخاری، همه نقل کردن. از قطعیات و مسلمات و حتمیات، قسم حضرت عباسی به قول اون بنده خدا، این جمله رو پیغمبر خدا قطعا گفتن، حتما گفتن، یقینا گفتن. این چه دو مطلبیه؟ گفتم درست است. اسنادش چجوریه؟ قطعی است، موثق است. بله. آقا این کلمه‌ای که پیغمبر گفتن خطاب به کمونیستا گفتن؟ نه، کمونیستی که خدا را قبول نداره امام زمان نمیشناسد. آیا خطاب به یهودیا و نصرانیا گفتن؟ به اونا هم نگفتن. چرا؟ که او پیغمبر نمیشناسه، او از عصر خرابه، نبوت نمیشناسد. به بودایا گفتن؟ نه، چون بودایا پیغمبر نمیشناسن. این روایت رو به مسلمونا گفته. یعنی چه؟ یعنی مسلمان خداشناسه، پیغمبرشناسه، قرآنشناسه، حجشناسه، نمازشناسه، زکاتشناسه، جهادشناسه، امر معروف و نهی از منکرشناسه، دینشناس. اگر بمیرد و علی را نشناسد مثل کمونیستا مرده. من امینی آمدم، من امینی آمدم مسلمان ها را از کمونیستی نجات دهم و اهل ایمان کنم. من امینی آمدم مسلمان ها را از مرگ یهودیت و نصرانیت نجات بدم، به مرگ ایمانی بمیرانم و باید در علی بنویسم. نفس کسی در نیام، نفس کسی در نیامد. چرا آقا شما شیعه فقط از امامت میگید؟ اینقدر احکام داریم بابا. امامت برای شما شیعه داریم میگیم. شما شیعه مسلمان باید این رو بدانید که اگر نشناسید، امیرالمؤمنین فرمود مات میتتن جاهلیه. خب خدای متعال در عالم 14 تا امام دارد، 15 هم ندارد. 14 تا امام دارد، 15 هم ندارد. اول آنها ابراهیم خلیل است، دوم آنها خاتم النبیین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است، سوم آنها امیر المؤمنین و 14 آنها حضرت صاحب الزمان است. ما 14 تا امام در عوالم وجود داریم،
در عوالم وجود 14 تا امام است. امام نه به معنای پیشوایی، معنای اصطلاحی، امام اصطلاحی نه به معنای لغوی. هر کس امام جماعت داریم، امام جامعه داریم، امام گروه داریم، امام دسته، نه نه، این به معنای چه لغویه. از اینا زیاد دارد، خیلی هم در لغت استعمال شده. اینی که در این بحث میکنیم امامت الهیه، منصب الهیه آسمانی است، منصب خدایی، منصب عالی است که خدا میدهد. این روایت رو جناب ثقت الاسلام کلینی در کتاب کافی نقل میکند. یکی از این روایت ها را حضرت صادق سلام الله علیه نقل میفرمایند، یکی از اونها را حضرت جناب حضرت ابی جعفر امام باقر علیه السلام نقل میکنند. این روایتی از امام صادق است. قال سمعت ابا عبد الله يقول ان الله تبارك وتعالى اتخذ ابراهيم عبدا قبل ان يتخذه نبيا ان الله اتخذه نبيا قبل ان يتخذه رسولا ان الله اتخذه رسولا قبل ان يتخذه خليلا ان الله اتخذه خليلا قبل ان يجعله اماما فلما جمع له الاشياء قال اني جاعلك للناس اماما قال فمن ازمها فی عین ابراهیم قال من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمین قال لا یکون السفیه امام التقی. ترجمه ساده بکنم، امام صادق میفرماند خدا ابراهیم اول عبد قرار داد، او رو در مقام عبودیت امتحان کرد، در مقام عبودیت امتحان کرد، آیا بنده ماست یا بنده ما نیست. قبل از این که خدا پیغمبران رو پیغمبر کند، آنها را در مقام عبودیت امتحان می کند، آیا فرمانبرند، آیا فرمان خدا را گوش می کنند، آیا دستور خدا را عمل می کنند یا عمل نمی کنند. از انبیا، انبیا را اول در مقام عبودیت امتحان می کنند. وقتی که در مقام عبودیت برنده شد، اون او را نبی می کنند. خدای متعال ابراهیم در تمام مناسب نبوت امتحان کرد. ابراهیم در تمام مناسب نبوت سربلند بیرون آمد، به او مقام رسالت داد، باز در تمام مناسب رسالت امتحان کرد. هر منصبی امتحانات ویژه و کارهای ویژه خودشو داره، تکالیف ویژه خودشو داره. موضوعات اعباء نبوت اعباء سنگینیه، لباس پیغمبری لباس سنگینیه، اصلا هر کسی نمیتواند این لباس را به تن بکشد. از بین 124 هزار نبی تعداد رسول اندک است، تعداد داد اندکی از بین انبیا به مقام رسالت رسیدن. اینا نتوانستند امتحانات سنگین نبوت را کامل و تمام عمل کنند. و از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات فاتمهن، تمام عجیب ابراهیم خلیل، تمام مناسب الهیه، تمام امتحانات الهیه در هر درجه از درجات که برای ابراهیم رقم خورده، همه رو کامل و تام و تمام استیفا کرده. برادران ایمانی و خواهران گرامی، اینو بدانید، یکی از دلایل این که یا ما بالا نمی رویم یا خدای نکرده با کله به زمین می خوریم، در جایگاه هایی که خدا ما را امتحان می کنه، اگر رفوزه شدیم یا ما رو لطف میکنه اونجا نگرم میداره، یا اگر خدای ناکرده ولمون میکنه، از 100 تا محی الدین بدتر میشه، بدتر میشه. یکی از درجه دلائلی که ما در مراتب عالیه بالا نمیریم یا اونایی که بالا رفتن ترقی نمی کنن، بعد یه سکندری های بزرگ میخورن، در اون درجاتی رسیدن امتحان های سخت اون درجات رو نمیتوانن استیفا کنن. به سر خود من آمده مکرر مکرر، وجدانن دارم عرض میکنم، یک امر بسیار ساده، یک امر بسیار ساده و تعظیم مجلس امام زمان برای نیمه شعبان، یه دعوت نیمه شعبان رو که بنده اقبال نکنم به خاطر یک کار زندگانی، خدای متعال یک سال ممکنه مرا خلاصه به حال خودم ول کنه. باور کنید هیچ فضلی بر شما ندارم، خلاصه آدم جهاد سوی خودشو بگه که فضیلت نیست. یک سال تمام استغفار و توبه و توبه و توبه کردم تا خدای متعال از این گناهی که من کردم، یک سال برای نیمه شعبان امام زمان کم گذاشتم، یک سال تمام توبه کرد، یک سال تمام توبه کرد تا خدای متعال از من درگذرد. اینی که بنده توفیق پیدا کنم در مجلس امیرالمؤمنان سخن بگویم توفیق خداست، عنایت خداست. اینی که شما توفیق پیدا کنید در مجلس امیرالمؤمنین شرکت کنید و تعظیم کنید امیرالمؤمنین رو توفیق خداست. یک گناهی اگر بکنیم به خاطر این گناه ما رو مقبول نمون میکنن. روایت تقدیمتون کنم از اصحاب امام صادق، محمد جناب ابوبصیر است، از اصحاب خاص امام صادق است. میگه رفتم خدمت امام صادق، جای خاصی داشتم، یه منصب جای منطقه خاصی داشتم، بالا جا یه جا به من معین کرده بودن. رفتم دیدم یه کسی اونجا نشسته، یه کسی به این مقدار ساده ها، به این مقدار جای من یه کسی نشسته. ای پا و پا کردم تا بلند بشن جاشون به من بدن. حضرت صادق فرمودن ابابصیر برو. از مجلس امام صادق که بیرون آمدم یک سال تمام توفیق رفتن مجلس امام صادق رو پیدا نکرد. دنبال جا میگردی؟ باید بالا سر بنشینی؟ باید سر صدر مجلس بنشینی؟ ها؟ برو. یه گناه اینجوری ساده، یه کار اینجوری ساده انسان رو محروم از درس امام صادق میکند. لذا در درجات پیغمبران 124 هزار نبی داریم، تعداد اندکی به رسالت الهی رسیدن. بین انبیایی که به رسالت الهی رسیدن برای آدم ابوالبشر و عهدنا الى آدم و نسیه ولم نجد له عزما، ما برای آدم یک مقامی معین کرده بودیم و نسیه، یک خلاصه نسیان، یک چیز رو فراموش کرد. ولم نجد له از ما، اون مقامی که میخواستیم به آدم ابوالبشر بدیم به آدم ندادیم. خدای متعال بین تمام 124 هزار نبی امتحان کرده است. از این امتحان یه تعدادی سربلند بیرون اومدن شدن رسول. بین تمام رسولان، در بین تمام رسولان، همه رسولان رو امتحان کرده است و آزموده است، یکی چند نفری در عالم بیرون آمدن. اینا در دوستی خدا دوست خدا شدن، با خدا دوستی کردند، با خدا رفاقت کردند، رفیق خدا شدند، دوست واقعی خدا شدند. ابراهیم یکی از این دوستان است. در زیارت آل یاسین میخوانیم لا حبیب الا هو و اهله. ابراهیم خلیل است، حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. امیر المؤمنین تا صاحب الزمان است. اینها مقام خلت الهیه را دارند. 14-15 نفرند که این تعداد اندکی هستند، بیشترک اینا مقام خلت هم پیدا کردند، مقام ولایت الهیه هم پیدا کردند، مقام دوستی خدا هم پیدا کردند. همه پیغمبر ها به مقام نرسیدند. ابراهیم خلیل در مقام خلت هم امتحان داده. چه امتحاناتی، فرصت ندارم بخوام درجات امتحانات ابراهیم خلیل رو بگم. واقعا امتحانات سنگین داده، واقعا امتحانهای کشنده داده. عزیزان من، برادران ایمانی، میگم توبه کنیم. چیکار کنیم؟ یعنی شما نستجیر بلا کار ناشایی از این نکردید، کار پلید کردید نکردید، مال مردم خوردید، نخیر اکثر شما نخوردید، نگاه سو به زن نامحرم کردید اکثر شما را. من این جوانهای ایمانی رو میشناسم، بسیار جوانهای پاک و پاکیزه، از دوران بلوغشون تا دوران ازدواجشون یقین دارم یک نگاه سو به زن اجنبی نکردن. پس برای چی توبه کنیم؟ چرا استغفار کنیم؟ چرا در شبهای قدر گریه کنیم؟ چرا یا الله بگیم؟ چرا یا العف بگیم؟ عزیزان من، یک گناه یه ساده است، یک نگاه غضب‌آلود به پدر کردن درجات ترقی ما را الالله صد می کند، نگه می دارد، نمیگذاره ما بالا برویم، نمیگذاره ما ترقی اندالله کنیم. لذا ابراهیم تمام این مقامات رو طی کرده به تعبیر امام صادق تا رسید به این مقام در پست امامت الهیه. در این شب نمیتونم عرایزم رو جمع کنم، شب دیگر باید مقامات امام رو از سخنان درربار حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه تقدیم شما بکنم تا بدانید امامت چی چیه و ما که میگیم امامت الهی یعنی چه و این که منصب الهی مال این خاندان است یعنی چه، چه مقامی است این مقام که حضرت رضا علیه صلوات و سلام تعابیری دارن، بسیار تعابیر بلندی است. من باید برای شما برادران ایمانی و خواهران گرامی بخوانم اون تعابیر. لذا خدای متعال ابراهیم و آخرین امتحانهای سنگین دشوار سخت بسیار سخت کرد تا او را به مقام امامت برساند. وقتی که اسماعیل داره قربانی میکند، چاقو بر گلوی اسماعیل کارگر نشد. ابراهیم عصبانی شد، چاقو رو به زمین زد. به زمین که زد، پشت چاقو ارسم سنگ را شکافت. خدایا این چاقویی که پشتش سنگ را می شکافد، جلوی از گل نازکتر بچه 12-13 ساله 9 ساله رو نمی برد. خطاب رسید ای ابراهیم، آیا خودت را بیشتر دوست می داری یا حبیب ما محمد ابن عبدالله را؟ خدایا میدانی حبیبت خاتم النبیین را بیش از خودم دوست میدارم، جان برای او میدهم، تمام سویدای باطنم پر از محبت حبیبت خاتم النبیین است. ای ابراهیم بچت اسماعیل را بیشتر میداری یا نواده و کبش خاتم النبیین را بیشتر دوست میداری؟ خدایا تو میدانی من حسین ابن علی را از فرزندم اسماعیل به درجات بیشتر دوست دارم. ای ابراهیم اگر فرزندت اسماعیل را قربانی کنی خیلی دلت میسوزد، یا فرزندت حسین را در راه خدا قربانی بدی؟ خدایا تو میدانی که اگر فرزندم حسین قربانی شود، اشک دیدگان من تمام نمی شود، گریه من برای ارزم به حسین تمام نمی شود، اشک من دائما فرو می ریزد و تمامی ندارد. ای ابراهیم بر تو مقدر کردیم به جای اسماعیل فرزندت حسین را در راه ما قربانی بدهی، و لذا ابراهیم خلیل بعد از این آزمایش بسیار سنگین به مقام امامت الهی ترقی پیدا کرد. شب توبه استغفار است. دو تا ابزار استغفار براتون آوردم که هر دو را امشب تدارک کنیم و هر دو را فراهم کنیم. اولیش یک روایت بسیار ارزشمند است از امام صادق علیه السلام، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت فرمودن هم مرحوم صاحب مناقب ابن شهرآشوب در مناقب نقل میکند، هم جناب صدوق در کتاب امالی نقل می کند، هم عرصبت که در ارشاد القلوب دیلمی نقل شده است، سید ابن طاووس در کتاب خودش نقل کرده، اربلی در کشف القمه نقل کرده، علامه حلی در کشف نهج الحق نقل کرده، در کشف الیقین نقل کرده، در منابع اهل سنت در ینابیع الموده خواجه کلان قندوزی نقل شده است، در کتاب اختب خدفای خوارزم مناقب خوارزمی نقل شده است، عرص ابو عبدالله گنجی شافعی در کفایت طالب نقل کرده است، و ابراهیم ابن محمد ابن همویه همویینی در فرائد و سمتین نقل کرده. عامه و خاصه این روایت رو نقل کردن از وجود مسعود پیغمبر معظم اسلام. ماشی از امام صادق نقل میکنیم. من روایت رو مختصرا از امام صادق میخوانم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تعالی جعل لعلی لاخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتا. برای خدای متعال برای پسر عمو برادرم علی فضیلت هایی قرار داده، هیچ کس نمیتواند فضائل علی را استقصا کند. حالا چی؟ فمن غرع فضیلتن من فضائله، که دارم یه فضیلتی از فضائل امیرالمومنین دارم براتون میخونم. من غرع فضیلتن من فضائله، هر که یک فضیلت از فضائل امیرالمومنین رو بخواند و چی؟ مقرن بها، و مقر به این فضیلت باشد. همه شما اقرار میکنید، همه شما اقرار میکنید و مقرن بها، خب غفر الله ما تقدم من ذنبهی و ما تأخر. یه فضیلت برای شما بخوانند و در حال اقرار باشید، تمام گناهان گذشته و تمام گناهان آینده رو خدا میبخش. و من کتب فضیلتن من فضائله لم تزلل ملائکتو یستغفرون له ما بقیه لتلک الکتابت رسمون. اگر یک کسی در حسینیه ترش یه دونه ارزم به حضور شما که علیون خیر البشر بنویسد، تا زمانی که این نوشته این کتیبه در حسینیه ترش است، در سردر خانه هاتون قدیمی ها می نوشتن بابا بنویسید این رسمه رو تعطیل نکنید، بر پدر این معماری های جدید کرده زشته، زشت خودشونن، زشت خودشونن، فکرشون زشت است، کارشون زشت است. در بین سنگ ها یه سنگ زشت نگذاریم. بابا قدیمی ها می نوشتن ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن امن عذابی. تا این خانه موجود است، بر سردر این خانه این کتیبه موجود است، لم یزل ملائکه، تا زمانی که خونه رو خراب نکردن این کتیبه رو بر نداشتن، برای نویسنده این کتیبه استغفار میکنن. مسجدهایی داریم در مسجد جامع اصفهان، مسجدهای جامع داریم که چقدر فضائل امیر کائنات نوشتن. تو حرم علی ابن موسی رضا کنار حرم مطهر واقع شید، وارد که میشید یک عرض کاشیهای لوزلوزیه، در توی تمام این کاشیهای لوزلوزی تمام فضائل امیرالمومنین. چند سال؟ 800 سال 900 سال. باریکالله به این کاشی ساز، باریکالله به این نویسنده، باریکالله به این خطاط. این خطاط که نوشته در این 900 سال علی الدوام ملائکه براش استغفار میکنه. و من استمع الی فضیلت من فضائله، هر که گوش بدهد به یک فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین، غفر الله له الذنوب التي اکتسبها بالسمع، همه گناهانی که با گوش پیدا کرده خدا میبخشه. غیبت گوش کرده، موسیقی گوش کرده، حرف بی لب گوش کرده، خیلی چیزای بی خود گوش کرده، یک فضیلت از فضائل امیرالمؤمنین رو گوش کند با اقرار، خدا تمام گناهای گوشش رو میبخشه. و من نظره الا کتابتن من فضائله، این نگاه میکنیم فضیلت ذکر علی عباده، این لوحه ها رو نگاه میکنیم، نگاه میکنیم به این فضیلت ها نگاه میکنیم. من نظره الا فضیلتن من فضائله، یه کسی نگاه کنه، کتاب باز کنه، یه فضیلت امیرالمومنین نگاه کنه، نه بخواند، نگاه کنه. من نظره الى فضیلت الى کتابت من فضائله، به نوشته ای از فضائل امیرالمومنین نگاه کند، غفر الله له الذنوب التي اکتسبها بالنظر، تمام گناهایی که با چشم کرده خدا میبخش، تمام گناهایی که با چشم کرده خدا میبخش. ثم قال ان نظر الى علی ابن ابی طالب عباده، ان نظر الى علی ابن ابی طالب عباده، نگاه به امیر المومنین عبادت است. لا یقبل الله الایمان عبد الا بولایته و البراءه من اعدائه، و خدای متعال ایمان کسی را نمیپذیرد مگر به ولایت علی اقرار کند و از دشمنان علی بیزاری بجوید. الحمدلله رب العالمین، اولین ابزار توبه را فراهم کردیم. یه ابزار دیگه هم دارد و اعمال امشب است و اون زیارت الحسین است. عبارت در کتاب گران سنگ جناب ابن قولویه قمی رضوان الله علیه است، در کامل زیارات، موثق ترین کتاب در اسلام است، روایاتش تمام روایات ثقات است، تمام روایات موثق و قطعی است. هر که او را رد کند فقیه از فقهای امامیه نیامده است که نوشتجات جناب ابن قولویه قمی را رد کند. در آنجاست امام علیه السلام می فرمایند هر کس بر حسین ابن علی ابن ابی طالب گریه کند به اندازه رملهی، به اندازه خلاصه این که خود بر چشمش میلهی بکشد، یه ذره فقط این گوشه های ابروانش عشق بر کنار ابروانش بنشیند، خدای متعال تمام گناه ها و نور را می آمرزد، مثل روزی که از مادر زاده شده است، بریم در خانه حسین ابن علی. سید محمد هلی که به شیخ هلاوی معروف است، دو تا قصیده دارد، خطاب به امام زمان روحی فداه، هر دو قصیدهش بسیار معروف است. من قصیده اول رو زمینه روزه و مرثیه قرار میدهم و مجلس تقدیم عزیزانم میکنم. سید حیدر آملی رضوان الله علیه، سید حیدر هلی رضوان الله تعالی علیه این شعر را سرودد: ما تصبر بانتظارک ایها المحی الشریعه ما تتصبر به انتظاری که ایها المحی الشریعه آقا جان یا صاحب الزمان مردیم دیگه چقدر انتظار بکشیم هی بگوییم بیا مهدی آل محمد بیا ای مهدی آل محمد بیا ببین در کشور عراق چه میکنن بیا ببین در بحرین چه میکنن بیا ببین در سوریه چه میکنن بیا ببین در پاکستان چه میکنن بیا ببین در افغانستان چه میکنن ببین با شیعیان علی مرتضی چگونه عمل میکنن کشتن کشوری که باید عالم به برکت وجود او باید زندگانی کند محروم از غذایش میکنن محروم از دارویش میکنن محروم از مایحتاج عمومیش میکنن این شیعیان این مملکت چه گناهی کردن که نباید از مایحتاج عمومی برخوردار باشند نباید از دارو برخوردار باشند به داروخانه ها مراجعه کنید این ابله مردمان پلید یهود عنود و نصارای جهود که خدا زمین رو از لوث وجود اینها پاک کند شما شیعیان علی مرتضی چه جنایتی کردید چه خیانتی کردید چه تبهکاری برای مردم دنیا کردید کجای دنیا رو خراب کردید به کجای دنیا حمله کردید کدام مردم دنیا رو شما کشتید شما شیعیان علی مرتضی که به داروخانه ها مراجعه میکنی میگه معذرت میخوام این داروی حیاتیه این بیمار به سرطانی متاسفانه جز به لیست داروهای ممنوع است این داروی بچه 4 ساله دارم بچه هایی رو داریم وقتی به داروخونه یه داروخونه بیشتر در کشور نداریم و هم هلال احمر است مراجعه میکنیم میگه متاسفانه جز به داروهای ممنوع است اجازه ورود ندارن چی مال داروی بچه های 4 ساله است باید این داروی بچه 4 ساله بخوره مریض های عرض کلیوی و چه مریض های متعددی در کشور ما موجودن این مردم نامرد و ناجوان مردان ایشی ایان امیرالمومنین مردم ایران چه ایزم تری به شما فروختن که اینها رو محروم از مایحتاج عمومی زندگانی عمومی کنید مگر چه خیانتی ما کردیم یه خیانت بیشتر نکردیم ما متولی ولای امیرالمومنینیم ما متولی ولای امیرالمومنینیم ما متولی ولای حسین ابن علی هستیم ما تزیین کننده سیر خیر عزاداران سید الشهدا هستیم ما تزیین کننده خیر عزاداران فاطمه زهرا هستیم شما مردمانید که در همین کوچه و بازارهای این مملکت بر سر میزنید و در این مملکت بزرگ شما اید که اعلام کردید فاطمه زهرا شهیده بوده است شما اید که نام فاطمه زهرا را به عنوان شهیده در تاریخ بلند کردید زهی بر سعادت شما مرحبا بكم و بدانید فاطمه زهرا دستگیر شماست امام صادق امام حسین دستگیر شماست امیرالمؤمنین دستگیر شماست عیب ندارد ما تتصبر به انتظاری که ایها المحی الشریعه آقا جان ما دیگه پناهی جز تو نداریم دیگه ما آدمی جز تو نداریم فنهز و ما ابغى تحمل فنهز و ما ابغى تحمل غیر احشاء انجزوه آقا جان بلند شو دیگه تحملمون تمام شده دیگه طاقتمون تاق شده دیگه قصه ها دل ما را پر کرده دیگه ناراحتی ما را افسرده است کم زلق عود آقا جان تا کی باید بنشینی آقا جان تا کی باید بنشینی تا کی باید تنها بشینی کم زل قعود و دینکم خدمت قواعد هر رفیعه آقا بلند شو ببین دین خدا قواعد رفیعش را حدم کردن تنها فروع اصوله و اصوله تنها فروعه فروع اسلام اصولش را میخواند و اصول اسلام فروعش را میخواند وطلب بدم القتیل به کربلا فی خیر شیعه آقا جان بلند شو خون حسین ابن علی میجوشد فطلب بدم المقتول به کربلا فی خیر شیعه آقا بلند شو با این شیعیان خون قتیل کربلا را بگید ما زایهی جو که ان صبرت لوقعت تف الفضیله آقا یا صاحب الزمان کجا هستی هر جا هستی میشنوی آقا منو ببخش ما امشب نگوییم به کجایی بگوییم به شما نگوییم کی بگوییم یا صاحب الزمان ببخش مرا این کلمات میگم مازا یهینج که این صبرت آقا چه چیزی تو رو به هیجان می آورد اگر صبر میکنی تو صابری چه چیزی تو رو به هیجان می آورد تو رو به شتاب می آورد که برخیزی به قیام کنی جز چی جز داستان به کرم چی لوقت تفل فضیله عرصا که این داستان کشتگان کربلا تو رو به حرکت نمی آورد حیث حیث الحسین علی السرا، حیث الحسین علی السرا، خیل البرا تنهد زلوعه. آقا نگاه کن، آقا نگاه کن، جدت حسین ابن علی در کربلا افتاده است، با سمهاشون را عرصبت که اسبهاشون سم تازه زدن روی جسد حسین ابن علی تاختند و جسد را ریز ریز و قطع قطع کردند. قتلته بعد میرسد و رضیعه بدم الورید و رضیعه بلب الوزید و خذبت و خذبت فطلب رضیعه. آقا نگاه کن، جلوی اصغر رو میبینی؟ جلوی اصغر را میبینی؟ در دامان پدر جلوی اصغر را میبینی؟ خذبت فطلب رضیعه، عرصبت که این خون جلوی اصغر فرو ریخته است. در اینجا دعاتون کنم، باب الحوائج الالله علی اصغر سید الشهدا، اینجا دعاتون کنم. مختار ثقفی قتله کربلا را گرفت، از هر کسی میپرسید در کربلا چه کردی؟ میگفت، یکی رو گرفت گفت در کربلا چه کردی؟ گفت اگر بگویم امیر آزادم میکنی؟ گفت بگی میکشم، نگیم میکشم. گفت حالا که اینجوری میگم تا دلتو بسوزانم، تا دلتو بسوزانم. من در کربلا دنبال حسین ابن علی بودم، دنبال حسین ابن علی بودم، هر جا میرفت میرفتم. وقتی فرزندش علی اکبر، علی اصغر را آورد و روی دست بلند کرد، آن تیر سه شعبه که به گلوی او خورد، حسین پژمرده عجیب شد، اصلا کنه فرو ریخت. بچه را آورد زیر قبای خودش کرد، به طرف خیمه آمد، بقیه شهدا را به خیمه الحرب میبرد، میبرد جسد رو در خیمه الحرب میگذاشت. خب بچه شش ماهه رو، بچه شش ماهه کوچولو رو تو خیمه الحرب که نمیشد برد. میگه حسین ابن علی دیدم که رفت پشت خیمه ها، این بچه رو، این شهید رو به خیمه ها نبرد، رفت پشت خیمه ها با سر شمشیرش یه دونه گودال کند، این گودال کند، خلاصه از چشم خواهر و بر مادر و بچه ها و خواهرها به دور یه گودالی کند و این بچه رو در اون گودال قرار داد و خاک بر بالای این گودال ریخت. ای امیر، من جو تنها کسی بودم که جای قبر این بچه را می دانستم. وقتی که سپاه حمله بر خیمه ابی عبدالله الحسین کرد، وقتی که شهدا را شمردن دیدن یه شهید کم دارد، یکی از شهدای کربلای حسین کم است، پرسیدن که این بچه کجاست؟ گفتم ای امیر بیا من بهت نشون بدم. بردم در کنار قبر علی اصغر، قبر علی اصغر رو شکاف، بچه رو در آورد و سر علی اصغر حسین را از تن جدا کرد و در کنار چشم خواهر و کنار چشم مادر، در چشم کنار عمه ها ایستادند. سر علی اصغر را، علی اصغر سرش بریده نشده، سر علی اصغر رو برید و بر سر نیزه کرد. صلی الله علیکم یا آل رسول الله و رحمت الله و برکاته، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.